فضایی که در اختیار قرار گرفته است، این فضای مجازی، مثلا اون سایت یا اون کانال یا اون شبکه اجتماعی، اون فضای اجتماعی که در اختیار هستش، این زلالت رو به همراه داشته باشد، این طبیعتاً بگیم که باید که از بین بره و حفظ نشه. و این برای شخص استفاده کننده، کسی که دارد از این بهره میگیرد و استفاده میکند از این صفحه و از این مثلا به قول آیون غربی ها چنل یا همون کانال یا هرچی، این برای او که خب مثلا بگیم جایز نیست، نباید این رو در کامپیوتر خودش نگه دارد، از منظرتون که عضو این سایت نباید باشد، چیزهای از این قبیل، برای حکومت هم لازم است که از این جلوگیری کند. چند تا حالا پرسش اینجا مطرح بود، بعضی از دوستان مطرح کردن که ما اینها رو هم برسیم پاسخ بدیم خوب هست. قبل از اون من نکته عرض بکنم و اون این که معروف هست اصطلاحاً میگن که الناس به امرائهم اشبه من ملوکهم، یا امرائهم آبائهم، الناس به امرائهم اشبه من آبائهم. خب این یه چیزیست که واقعیت نمیشه انکار کرد. امرا حاکمان جامعه، اون کسی که امیر هست، سلطان هست، او چون زمام امور دستش هست، از امت الامور به دست او هست، او جریان میده به جامعه، طبیعی است که مردم شباهت زیادی به او پیدا میکنند. لکن سخن این هست که آیا این امیر که الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، که مردم به امیران خودشون شبیه ترن تا پدران خودشون، این تعبیر آیا امیر صرفا یعنی حاکم سیاسی، یعنی رئیس جمهور، یعنی صاحب منصبان حکومتی؟ قطعا اینها امارت و حکومت دارند، ولی در جوامع امروزی بیش از صاحب منصبان حکومتی، صاحبان رسانه‌ها و گردانندگان فضای مجازی بر مردم و افکار عمومی حکومت و امارت دارند و به اونها جهت میدن. پس بخش مهمی از امرای امروزی عبارتند از اداره کنندگان رسانه و فضای مجازی. این جهت خیلی مهمه، یعنی سیاستمداران، ثروتمندان و کسانی که بالاخره کارتل‌های اقتصادی هستند، هر کسی در دنیا که اهل زر و زور و تزویر هست و میخواد که قدرت به دست بیارن، این بهترین امکان برش فضای مجازیه. لذا اگر این فضا رو کسی داشته باشد، این میتواند تاثیرگذاری مستقیم رو افکار مردم داشته باشد، حتی بیش از حاکمان منطقه‌ای و رؤسای منطقه. لذا این جهت خب یه جهت خیلی مهمی هست که ما در قبال این فضاهای مجازی اینها داریم. از باب قاعده نفی سبیل که قبلا توضیح دادیم، خب اگر اینجا سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی، سلطه اقتصادی از جهات مختلف سلطه ایجاد میکند، حکومت موظف ورود بکنه. شما ببینید مثلا یه مسئله پیش میاد، یه بوی خیلی بدی در شهر میپیچه، دقت میکنید چه عرض میکنم، بوی خیلی بد داشته. حالا ما اصلا کار نداریم به منشأ این کار، مثلا بخواد چی شد این منشأش، چیه، چی نیست، از این حرفا، خب منشأی داشته باشد، بو ایجاد میشد و بادی میوزد و بخشی از شهر این بو رو استشمام میکنن، خاصتا اینکه بالای شهر استشمام میکنن، چون از این بوهای نامطبوع پایین شهر که خیلی وقت هست کسی توجهی نمیکنه، دقت میکنه خدا نکنه این به بالای شهر برسه، اونجاست که همه میگن ای وای چی. بعد خب مثلا یه دفعه یه عده شروع میکنن تبلیغ کردن که آقا حمله بیولوژیک شده، الان مثلا شهر همه مردم میمیرن، این یک گاز سمی است و در عرض مثلا فرضون که دقایق یا در عرض چند ساعت تمام مردم میمیرن فلان از این حرفا. بنده شخصا با فردی مواجه شدم که از تهران فرار کرده بود و آمده بود بیرون، با سرعت سوار ماشین شده و از تهران شهر خارج شده، آمده بود از این حرفا و من تا در قم باش برخورد کردم ارسون که بعد خب گفتم چی شده، اونا گفت آره این ارسون خاطر که گفت دیگه نمیشد نفس کشید، من احساس کردم دیگه دارم خفه میشم، کاملا گلوم گرفته بود و اصلا نفسم به شما رو جوری میگم که من واقعا احساس کردم که در متن حادثه هستم، یعنی اونجوری که اون توصیف میکرد خود منم آروم آروم دیگه داشت نفسم میگرفت. عرض بخشم حالا چند میلیون نفر دارن در تهران زندگی میکنن، عرض بخشم که یک نفرم نمیمیره که اتفاقی نیفت، اما این بنده خدا آنچنان تحت تأثیر فضای مجازی بود و این خبرهایی که دیده بود و حمله بیولوژیک به تهران و الان مردم تهران تا چند ساعت دیگه همه میمیرن و همه، میخوام بگم میتونه اداره کنن، یعنی واقعا افکار عمومی رو اینطور اثر میگذارن، اینطور تأثیر میگذارن، اینطور کنترل میکنن. عرضم خدمتتون که تازه حالا این مسئله بوده است که خارج از کنترل بوده، یعنی اتفاقی رخ داده و بعد هم این مقابلین و دشمنان هم نتونستن که درست برنامه‌ریزی کنن. حالا فرض اگه خودشون این کارو کرده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن، میتونستن هم کنترل بکنن به لحاظ فضای مجازی، هم اینو جهت خاص بدن در تبلیغاتشون فلان اینها. شما ببینید یه شهر بزرگ پایتخت کشور میتونستن به هرج و مرج بکشونن، مثلا مملکت رو هم بریزن، دقت بکنید چه ارزش کنم. و اینا خب بسیار مسائلیست. قاعده حفظ نظام رو ما اینجا داریم، قاعده نفی سبیل رو داریم، عرض محضرتون که اینا همه اینجا وجود داره و محکمه. اینها رو من بخشش رو قبلا گفتم، بخشش شاید بعدا بگم، الان اونا رو نمیخوام ورود کنم. اونی که الان ما مد نظر اون بود در ادامه بحث قبلی، بحث ضلالت و بحث گمراهی بود. خب یه مسئله مطرح شد و اون این که این بحث ضلالت و گمراهی، این خب از اون طرف ما بحث آزادی و بیان و مسائل از این قبیل داریم. خب میدونید که بحث آزادی بیان و همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات، اینها در عصر جدید به عنوان دو حقی است که خیلی مورد تأکیده. البته همیشه بشر کم و بیش از این حقوق بهره مند بوده، اما الان خیلی خب روش تبلیغ میشه، بحث آزادی بیان و همچنین بفرمایید که بحث دسترسی آزاد به اطلاعات. اینها جزء حقوق بنیادین شهروندی، میگن هر شهروند، هر سیتیزن عادت شما نکنه، هر شهروندی باید از این حقوق بهره مند باشه. من کار ندارم که چقدر در دنیا این حقوق رعایت میشه یا نمیشه، یعنی خود شما دیگه بهتر از من میتونید که اینجا اظهار نظر کنید. واقعا این آزادی بیان که ادعا میشود در همه جای دنیا کاملا رعایت میشه، یا مثلا در حق دسترسی به آزاد به اطلاعات رعایت میشه یا اینها؟ اون بحث دیگه، حالا من اصلا وارد اینا نمیشم، بحثی است که از موضوع جلسه ما خارجه. بحث جلسه ما یه بحث فقهی حقوقی است تو همین چارچوب میخوایم بحث کنیم، وارد اون بحثی که مثلا رنگ سیاسی و فرهنگی نمو خودش میگیره فعلا نمیخوام بشم. اهل فنش باید نظر بدن، نفیان یا اثباتن چیزی نمیگم از محضرتون که، لکن میخوام بگم اگر ما در کنوانسیون های جهانی، در حقوق جهانی، در حقوق که مطرح هست، حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو ما داریم و اینا جز حقوق شهروندی و حقوق بشر شناخته میشن، از اون طرف هم در اسناد معتبر بین المللی اینها فرض بفرمایید که یه سری حقوقی از قبیل لزوم رعایت اخلاق عمومی، بفرمایید محضرتون که حفظ حریم خصوصی، جلوگیری از تشویق به ارتکاب جرائم بین المللی، بفرمایید که جلوگیری از توسعه محتوای مخرب شخصیت کودکان و حفظ امنیت ملی، یا چیزهای از این قبیل، اینها وجود دارد. حتی بسیاری از این سایت های پورنوگرافی اینها رو موظف کردن، یا حالا خودشون برای اینکه حالا جست این بگیرن که ما رعایت میکنیم، مثلا اینطور مثلا براشون قوانین گذاشتن که اینها کسی میخواد وارد بشه اعلام بکنه سنش چقدره، اگر مثلا زیر 18 سال هست حق ورود نداشته باشه. بله، حالا مثلا اون شخصی که مثلا اون کلیک میکنه، اون شخصی مثلا صادقانه و مثلا در نظر تو که اونش کار ندارن دیگه، میگه بالاخره ما گفتیم اگه 18 سالت نیست نیا. آخه حالا این کار بالای 18 سال بیاد دیگه هیچ مانعی نداره، هر چه دیگه بادا باد هر بالای اتصال. بله، ولو بلغ ما بلغ رفع القلم. آخرتون که و نه این رو چیز میکنن، بالاخره یه تا حدودی امور رعایت میکنن، یا تو فیلم های سینمایی، در سریال ها اینا خب رعایت میشه. ببینید که تلویزیون هایی که اینا مخصوص مثلا فیلم های نامناسب هست و پورنوگرافی هست از این قبیل هست و پورنو، خب اینا مشخصه. بسیاری از تلویزیون های رسمی حکومت ها، تلویزیون رسمی دنیا، شبکه های خبری مثلا اینجور چیزا نشون نمیدن این صحنه ها رو، یا فیلم ها یا سریال هایی که پخش میکنن رعایت میکنن. رعایت بله در حدی که ما بخوایم نیستا، در حد خودشون چیزای یه نکاتی رعایت میکنن دیگه، ولی یه بالاخره یه خط قرمز های اونا هم برای خودشون دارن. هر محضر مبارکتون که این نیست که کاملا، پس یه حدود، یه چارچوب هایی در نظر میگیرن. بله البته ممکن است که خط قرمز ها کم و زیاد داشته باشه، اما اصل خط قرمز ها وجود دارد و در همه جای دنیا اینها رعایت میشه. بعضی افراد خب نرفتن به غرب هم نرفتن یا جای دیگه، گمان میکنن که اونجا اینطور نیست، مثلا خیلی دیگه همه چیز آزاد، نه خیلی خبران نیست، آزادی هم هر جا محدودیتی دارد به قانون، به ضوابط و مسائل از این قبیل. لذا اینها وجود داره و به هر حال در خیلی، من حالا خیلی هم خارج از بحثه هم بیانش خیلی بیان خوبی نیست، حتی این مناطقی در دنیا وجود دارد که اینها مثلا فرض بفرمایید که به عنوان مناطق به چه تعبیر ارزو کنم، مناطقی است که مثلا لباس آزاده، یعنی کسی هست لباس بپوشه نپوشه، دقت میکنه از که مثلا اینا که مثلا مناطق ساحلی هست چیز از این قبیل، همون جاها هم باز قوانین ده، مثلا از اون قوانین که مثلا برای اون جاها گفته میشد همین است که اگر کسی همونجا تو شرایطی که افراد عین حیوانات همانند حیوانات لخت هستن و در هم لایلم میلولن از این حرفا، در همونجا کسی متعرض دیگری بشه بخواد نگاه بکنه چی کنه، یعنی میگه این داره من از مثلتون که در حقیقت حریم من رو نادیده میگیره، اونجا در بعضی از کشورها در حد لغو تابعیت، در حد لغو تابعیت شخص تا این حد پیش میره، یعنی اون سیتیزنشیپ اون تابعیت اون لغو میشه، در این حد برخورد میکنن. اینطوری نیست که شما فکر به همین آسان بس زندان نه سهل، اصلا که آدم شما از لحظات دیگه شهران نه کشور حساب نمیشی، در بعضی کشور تا این حد جدی برخورد بکن چی خب بله اون کار حالا شما
بس رضایت که دو مهم بود
ترازی رو هر بسرتون که بله در طرف این بله حالا عرض مخزن مبارکتون که آن نگران شده نه نگران نباشید عرض خواهدتون که بله حالا من میخوام این عرض خواهد شد، یعنی میخوام بگم این فضای ذهنی دادرستیست که ما گمان بکنیم که در دنیا جایی هست یا کسی هست که قائل به آزادی مطلق به معنی واقعی کلمه اصلا معنا نداره، اصلا نشدنیست، نشدنیست، همچه چیزی نمیشه، دقت میکن. البته میگم اون چیزی که داره در دنیا رخ میده خیلی خیلی از نظر ما بده و محکومه و دور از حدود اخلاق هست، قطعا همینطوره، ولی میخوام اونم که بعضی تصور بکنن نه اون چنینی هم نیست که حالا دیگه به اون شکل باشد، لذا از این طرف قوانین حقوقی هم وجود دارد. خب ما در چارچوب احکام شریعت اسلامی که خب برامون واضح هست که ما حق نداریم جامعه رو در معرض گرگانی قرار بدیم که اینها بخوان مردم رو عرض محضرتون که بدرن و عرض خواهدتون که اخلاق عمومی رو از بین ببرن، عفت رو از بین ببرن، بفرمایید که کودکان معصوم رو اینها منحرف بکنن، مردم رو در سطوح مختلف به انحراف بکشونن، به ضلالت بکشونن، حق چنین کاری نداریم، نه به عنوان آحاد حق داریم که سکوت بکنیم و اجازه بدیم که منکر در جامعه رواج پیدا کنه و نه به عنوان حکومت چنین حقی وجود ندارد، جزء وظایف ذاتی حکومت این است که الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه، یکی از نکات امروا بالمعروف و نهی عن المنکر، اینا نهی منکر بکنن، امر بالمعروف بکنن، کارهای از این قبیل انجام بدن، اینها تقریبا واضحه. نکته دیگری که وجود دارد اون روایتی است که جلسه قبل گفتم عرض کردم، حالا روایت شما اونجا آوردم بخوانم براتون، این روایت در وسائل جلد 18 باب 48 من ابواب حد الزنا حدیث اول اینطور آمده است، این صحیح هم هست، از عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال ان امي لا تدفع يد لامسا، البته بیان کنایه است، مادر من دست لمس کننده ای رو دفع نمی کنه، یعنی اهل روابط نامشروع هستش. فقال، طبق این روایت صحیحه پیامبر خدا به او فرمودن که احبس ها، حبسش بکن. قال قد فعلت، این کارو کردم نتیجه نداد، این مادر ما خیلی فعال تر از این حرف. فقال صلی الله علیه و آله فمنع من يدخل عليها، حالا زود به مادرت نمیرسه، از اون ور یک ماموری بذارم لخه وایسا موازات کن کسی وارد خانه شما نشه که بخواد رابطه با مادر تو برقرار بکنه. توضیحا عرض کنم که در دوران جاهلیت زنانی بودن که اینها زنانی بودن که اهل اینجور خلاف ها بودن، تا جایی مطلب مثلا بالاخره دیگه رسیده بود که اینها زنان صاحب پرچم بودن، یعنی پرچم در به خانه خودشون نصب میکردن که اینجا محلیست برای اینجور امور، تا در این حد و افراد هم میشناختن دیگه، به همون نظام قبیلگی و جامعه محدود و شهر کوچک و فرازی حرفا هم دیگر میشناختن، میدونست این زن اهل این کارهاست، کسانی که اهل اینجور بودن به این مراجعه میکردن. حالا بعد از اینکه اسلام هم آمد، این نبود که یک دفعه که تعطیل بشه همین امور، که بالاخره فرض کنید در همین شهر مکه، در شهر مکه که حالا سال هشتم این فتح شده و این فقط در زمان پیغمبر خدا فقط دو سال در اختیار اسلامه، عرضم خدمتتون که خب توی اینجا هنوز افراد طلقاء بودن، این نبود کار بگیم دیگه مؤمن 100% چنین چنان، طلقاء بودن دیگه، بالاخره بهشون ترحم شده بود، ولذا خیلی از این جرائم متاسفانه در بینشون هنوز وجود داشت. پسرش پسر مسلمان متدینی است، اما مادر کماکان به همون رسم جاهلی داره اون روش ها رو ادامه میده، چون چه بسا اکثر عمرش هم در دوران جاهلی بوده. میگه که بله، فمنع من یدخل علیها، نظر کسی بیاد سراغش. قال قد فعلت، این کارم کردم، فایده نداریم، نمیدونم این از چه رای وارد میشن، چه کار میکنن، نمیدونم، هر مقدار توی که بالاخره رایش بلده، بالاخره این رابطه برقرار میشه، نمیدونم مادرمو حبس میکنم، یعنی مواظبت میکنم، نمیشه، مواظب دیگرانم که نگن سراغش، نمیشه، بالاخره این رابطه برقرار میشه. قال صلی الله علیه و آله فقیدها، دست و پاشو ببند، دست و پاشو ببند، قیدها، مقیدش کن. فَإِنَّكَ، خیلی جالبی ادامه هست، فَإِنَّكَ لَا تَبُرَّهَا بِشَيْءٍ أَفْضَلْ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. این چون برها خیلی برای انسان سنگینه، انسان فکر کند که انسان مادر رو، مادر خودش رو بخواد حبس کنه، زندانی کنه، دست و پای او رو ببنده، خیلی این سنگینه. عرضو خدمتتون که برای همین پیغمبر خدا برای اینکه این سنگینی برداشته بشه اینطور میفرمان که فانک لا تبرها بشیئن، تو نمیتونی خدمت و خوبی بهتر از این انجام بدی، خدمت و خوبی بهتر از این نمیتوانی در حق مادرت انجام بدی، شیئن افضل، بهتر از این که چیکار کنی، من ان تمنعها عن محارم الله عز وجل. خب این خیلی حرفه، مطلب جدی هستش، یعنی این اوج دلسوزیه، اوج علاقمندی و شفقت هست کسی که نهی از منکر بکنه، جلوی منکر رو بسن بگیره. لکن نکته ای که هست این است که جالبه، این روایت ازش نهی از منکر صرف برداشت نمیشه، بلکه این والاترین مرحلهش یعنی منع از منکره. آخه نهی از منکر یه وقت شما میرید به طرف بگید آه این کارو نکن، هان یه وقت اصلا منعش میکنی، دست و پاشو میبندی که نتونه این کار رو انجام بده. نجا بله را بله، ببینید بیان اینطوره، ببینید نجا، یه وقت اصلا کسی منکر انجام میدهد، وقتی که انجام داد شما میری باش اوقات تلخی میکنی، ناراحتی میکنی، دعوا میکنی، چی میکنی دیگه این کارو نکن. یه وقت اصلا نه، اصلا جلوش رو میگیری که منکر رو انجام نده، جلوش رو میگیری که منکر رو انجام نده، میدانه این شخص میخواد بره یه جایی کار خلافی انجام بده، جلوش رو میگیری که نره کار خلاف انجام بده، هنوز هم انجام نداده است، هنوز هم انجام نده، فرض کن هنوز انجام نده، البته این مادرش از قبل سابقه بدی دارن، اما در برای دفعات بعد که هنوز انجام نداده، دقت میکنی، ولی میدونه انجام میده، میگه متعود به این مطلب انجام میده، عادت داره این کار رو انجام بده، جلوش رو بگیر، محبوسش کن و مقیدش بکن این کار رو انجام نده. خب اینطوره، یعنی ادله ما تا اینجا رو پوشش میده، از نظر مبارکتون که فلزا در این جهت مشکل نیست. فقط کلامی که هست که برخی از رفقا هم این رو اشکال داشتن، یکی در باب معنای زلالت هست، که بالاخره این زلالت یعنی چی؟ هر کسی شاید یه جور معنا بکنه. نکته بعدی علاوه بر بحث معنا، بحث این است که حالا اگر فقهای آمدن نظراتشون مختلف بود با هم دیگه، یه فقیه یه چیزی رو مستاق زلالت بداند دیگری نمیداند، این خیلی امر پیچیده‌ای هم نیست. مثلا فرض بکنید فقیهی که فرض کنید که اهل فلسفه است، خودش اهل عرفانه، این نسبت به تعبیر وحدت وجود حساسیتی نداره، میگه نه این مثلا درسته، مثلا دقیقیه، مثلا مثلا به جایش. فقیه دیگری تو رساله عملیش نوشته قائل به وحدت وجود کافر، تو رساله عملی همین زمان ما همین در همین جا همین جگل هستیم، عرب محصرتون که بر نه غیرشون، عرب محصرتون که تو رساله عملیش نوشته، نه حالا اشکالم نداریم که عرب محصرتون که من تصریح میکنم قائل به وحدت وجود کافره، دقت میکنید که خب مرجع تقلید فتوا میدهد، این اشکال هم ندارد، شما ببینید آیت الله مکارم شیرازی فتواشون، شما ببینید دقت میکنید چه اشکال به صراحت اینا فتواشون همین است که ناقائل وحدت وجود کافره، دقت میکنی چه حرفم؟ آیت الله صافی گلپایگانی ایشون میگن اصلا خواندن فلسفه حرامه. این من حالا قبل از اون دیگه اونجا اصلا کار نکشید قبلش دقت میکنی چه حرفم؟ خب یه طرف این وره، یه طرف اون طرف، فقیه دیگری که صاحب رساله است در همین قوم داره در خارج میگه چه میدونم بالغ بر 1000 نفر، 800 نفر، 700 نفر، نه من که نشمردم، بالاخره از قاطی که طلبه داره درس خارج رسمی حوزه، صاحب رساله است. او اصلا میگه آقا اگه اصلا شما اینا رو نخوانی اصلا نمی حقیقت تاثیر نمیفهمی. کجای کار هستی؟ اگه اینا ندانی. در مسلمانیت خیلی دقیق نیست، کامل نیست، هنوز محل اشکاله. خب این تکلیف چیه؟ دقت میکنین چه حرفم؟ یعنی فقیهی اگر بهش بگیم آقا فلان سایت هست که این سایت ترویج دهنده افکار فلسفیه، بیان قطعا از سایت های زلال از بازی گمراهی. دقت میکنه فقیه دیگه میگه همین سایت نظرتون چیه؟ میگه چی از این بهتره؟ از نظرتون که این اتفاقا مصداق بارزه ترویج مثلا فرض کن که فرهنگ الهی هستش، خب ما چه تکلیف چیه؟ اینا خب مسئله ایست که حقه، نمیتونیم انکارش هم بکنیم. بله نه حالا همین رو خواهیم عرض بکنیم. ببینید در اینجا تعبیر ولالت به هر حال این آمده موضوع قرار گرفته یا متعلق قرار گرفته برای احکام، حالا یا موضوع است یا به تعبیر دیگه متعلق حکم است. چون بگیم موضوع، اگر ما گفتیم موضوع یعنی من وضع علیه الحکم، پس موضوع میشه مکلف. زلالت موضوع حکم نمیشه، میشه متعلق حکم. دقت میکنید؟ ببینید در صله وقتی مولا میگه صله اقیم الصلاه، ما یه حکم داریم که میشه وجوب صلات، یه موضوع داریم که عبارت هست از مکلف یعنی من وضع علیه الحکم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یه متعلق داریم که خود صلاته. در حقیقت مولا امر میکند به مکلف که همون موضوع باشد که بره متعلق رو اتیان بکنه. خب حالا زلالت یا متعلق واقع شده یا موضوع واقع شده، حال به معنای دیگه اگر کسی اصرار بکند، عرض به حضرت مبارکتون که هر چه هست بالاخره تو احکام شرعی ما مطرحه، اینجا ما گیر داریم، سوال داریم و برام حل نمیشه. در اینجا به نظر میاد که بگیم آقای از قبیل شبهه موضوعی است، لکن شبهه موضوعی خودش دو شق میشود. یک شقش شبهه مفهومی است، شق دیگر شبهه مصداقیه. پس شبهه موضوعی خودش شامل دو بخشه، یک شبهه مفهومیه، دو شبهه مصداقیه. در شبهه مفهومیه از در واقع شبهه موضوعیه ما تمام اشکالمون در معنا و مفهوم اون عنوان هستش. مثلا در غنا ما نمیدانیم که تعریف غنا چیه، مثلا چه نوع موسیقی رو، چه نوع آوازی رو، چه نوع آهنگی رو بهش میگن غنا. اینو نمیدونیم، مفهومش رو نمیدونیم. نمیدانیم که در عرف به چه آهنگی، به چه آوازی میگفتن غنا، در لغت چی رو غنا مینامند، در روایات ما، در نصوص ما چه آهنگ و آوازی را غنا مینامند. به لحاظ مفهوم ما پرسش داریم و سوال داریم، این برای ما حل نشده است، به این میگن شبهه مفهومی. گاهی اوقات نه، به لحاظ مفهوم ما اشکالی نداریم، معنا برامون آشکار است، میدانیم که غنا یعنی چه. مثلا میگه آقا صوت مطربه، صوت لهوی مطرب، لهویه یعنی متناسب با مجالس لهو و لعب هستش، مجالسی که مجالس غفلت از یاد خداست، مجالسی که مجالس شیطان هستش و اینجور مسائل. عرض نظرتون که خب از اون مطرب هم هستش، یعنی اینکه بفرمایید که حال طرب انگیزه، به تعبیر آقای رقصاوره یا چیزهای از این قبیل. مثلا فرض بفرمایید اینطور بگیم، فرض بفرمایید معنا این باشد، مفهوم این باشه، بلاز مفهوم ما گیر نداشته باشیم، تا بگن غنا رو تعریف کن، سری تعریف میکنیم با اینه. مثلا فرض فرمیده، حالا من نمیخوام روی مفهوم تاکید بکنم چون خیلی هم محل بحث، اصلا خاطرتون که اما در مصداق اشکال داریم. آقا این از مصادیق غنا هست یا نیست؟ حالا نمیدونم بر شما شده یا نشد، برای بنده رخ داده گاهی دانشگاه و وقتا مثلا دانشگاه مثلا احیانا میرفتیم برای سخنرانی بحث فلان از حرفا، یه دفعه مثلا یه دانشجو بعد جلو یه چیزی که در بود حاجا اینو گوش کن این چیه نظرتون چیه این حرامه یا نه؟ آقا خب من که حرام که چی بگم به تو فلان، نه همین گوش کن این اتیکاست گوش کن این حرام یا نه فلان، یا مثلا اسم خواننده رو مثلا اسم خواننده مثلا ترانه میگه آقا این واقعا سنگین نمیخونه خوب نمیخونه، آقا من چه میدونم سنگین خوب میخونه، عقل محضر مبارکتون که حالا مراد میخوام بگم که تو مستاق شما آقا من این آوازو الان نمیدونم چه جور هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق علی پناه اشتهاردی رحمت الله امام جماعت مسجد فیضیه بود ایشون، ما شرح لومه را خدمت ایشون خواندیم، بسیار شخص متدین، بسیار شخص مؤمن و مقید، و ما یه وقتی میگفتیم اگر قدر متیقن متدین در حوزه علمی قم بخوان نشون بدن همین ایشونه، یعنی اگر یه کسی سوال کرد توی این قم دیگه کیه که شما میتونید بگید بالله تالله والله این متدین عاشق علی پناه اشتهاردی اینطور، خیلی شخص عجیب. عرض نظرتون که ایشون خب مسئله بود دیگه، گاهی مثلا مجالس علمایی مثلا عروسی پسر یک از آقایان علما شخصیت های مثلا فقهی مثلا دعوت میکنه ایشون، خب همم مجلس هم شبیه مجلس درس خارج و همه علما مراجع شخصیت ها حالا همه نشسته بودن، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب تو این مجلس شما کیو فکر میکنید دعوت میکنن که بخوان؟ یه مداح اهل بیت دعوت میکردن بیاد چند بیتی مثلا در فضائل امیرالمومنین یا در باب امام زمان مثلا شعری بخونه، احیانا اون بنده خود تا یک ذره مد اوج بگیره عاشق علی پناه میشه میاد بیرون میگه که حرام، از این لحظه که حرامه میگه آقا این همه فقیه نشسته اینجا میگه من نمی این حرام اصلا این که داره میخونه حرامه، مجلس حرامه، موندن توش حرامه، اصلا دیگه ما هم رفتیم خداحافظ شما هیچ اصلا چیزم نداشت، هر چی صاحب مجلس التماس میگه آقا الان من ساکتش میگم نه دیگه مجلس حرامه من رفتم خداحافظ شما بعد منظور چی وای نمیسا دقت میکنه چی ارشا. حالا منظور میخوام که مصداق تشخیص که این مصداق واقعا خب اینا محله زلالت اینطوره، اینم میتونه از همین اولا یه معناش رو بعد ما ببینیم، اگر شبهه موضوعیه است اولا شبهه مفهومیه برامون حل بشه بعد شبهه مصداقیه، در مفهومیه شاید خیلی گیر و ایراد نداشته باشیم، دقت میکنیم چه عرض کنم، در شبهه مفهومیه ما بگیم که قابل حله، زلالت واضحه به معنای گمراهی هستش، به قرینه مقابله که من باب تعرف الاشیاء به اضدادها بگیم که زلالت در مقابل اهتداء و هدایت قرار گرفته است، هر چیزی که انسان رو از راه درست از مسیر حق دور بکنه چه در عرصه عقاید چه در عرصه احکام و چه در عرصه اخلاق، انسان رو از حق و حقیقت و از صراط مستقیم و از راه درست و از مسیری که خداوند ترسیم کرده برای انسان که به سعادت برسه این رو دور بکنه، انسان رو به شقاوت برساند، ارشاه این میشه مصداق زلالت و گمراهی، این زال چیزیست که این کار رو انجام بده، زلالت یعنی همین دور شدن از مسیر درست و گمراه شدن، گمراه شدن یعنی چی؟ مسیر اینه، انسان اون راه اصلی رو گم بکنه به مسیرهای دیگری، به این میگم زلالت. گمان نمی کنم به لحاظ شبهه مفهومیه اینجا کسی خیلی توقفی داشته باشد، اما به لحاظ شبهه مصداقیه چرا؟ انما الکلام فی شبهة المصداقیه، اینجا ما گیر داریم، در شبهه مصداقیه ما متوقفیم که این مصداق از مصادیق زلالت هست یا نه، طبیعتا در هر جایی که شبهه‌ای هستش به حال در مقابل او چه بسا موارد قطعی و موارد روشن و واضح هم هست، ما موارد داریم که قدر متیقن از مواردی است که مصادیق زلالته، کسی توش بحثی ندارد، هر مسلمانی هر انسانی هر فقیهی با هر گرایشی با هر نحلهی این رو قبول دارد که این زلالته، اون نکات اصلی در عقاید در احکام در اخلاق نکات اصلی که وجود دارد این رو کسی شکی ندارد در اینکه اینها اگر کسی خلاف اینها رو بگد خلاف اینها رو ترویج بکنه در حقیقت این سبب گمراهی شده. اما مصادیق مشتبه هم هست، مصادیقی که بر اساس مبانی مختلف ممکن است که مصداق زلالت باشند یا نه، و حتی بالاتر مصداق هدایت باشند و عین هدایت باشند، خب این یه مقداری کار رو مشکل می‌کنه. در این موارد چه کار باید بکنیم؟ در اینجا دو تصویر وجود دارد، یک تصویر زندگی مسلمان خارج از چارچوب حکومت اسلامی، دو زندگی مسلمان در چارچوب حکومت اسلامی. در خارج از چارچوب حکومت اسلامی طبیعتا هر مسلمانی از فقیه خودش، از مرجع تقلید خودش پیروی و تقلید میکنه، از او استفتاء میکنه و استعلام میکنه، بر اساس تعریفی که او ارائه میکند این تشخیص میدهد که کدام سایت، کدام کانال و کدام فضایی که در اختیارش قرار گرفته است، یا کدام کتاب، کدام فیلم، کدام فایل، هر چیزی که شما در نظر فرق نمیکنه، این کدام سخنرانی، کدام جلسه این باعث زلالت و گمراهی هست یا نیست، آیا این مصداق زلالت هست یا نیست، یا مصداق زال هست یا نیست. خب این در خارج از چارچوب حکومت اسلامی. اما با وجود حکومت اسلامی طبیعتاً فقیه حاکم، یعنی فقیهی که ولایت دارد در رأس قرار میگیرد، این قولش و نظرش محکم هستش. ببینید من یه نکته عرض بکنم، حالت بینابینم ممکنه پیدا بکند. یعنی چی حالت بینابین؟ یعنی حالتی که این شخص نه میخواهد صرفا از مرجع تقلید خودش تقلید بکنه، نه ولی یه فقیهی در رأس جامعه وجود دارد که او به عنوان فقیه حاکم مصادیق رو مشخص بکنه و فتوای خاصی رو مطرح بکنه یا حکمی رو مطرح بکنه. چه حالتی است؟ فرض بفرمایید در دوره قاجاریه در همین ایران، یا در دوران پیش از آن تا برد دوران صفویه یا دوره‌های دیگری، خب ما با فقهای مواجه هستیم که اینها در عرض هم دیگر هستن، هیچ کدام هم حکومت رو به دست ندارند. اگر فقیهی آمد وارد موضوعی شد و در اونجا حکم صادر کرد، طبیعتاً فقهای دیگه اونجا باید توقف بکنن، فقهای دیگه باید توقف بکنن، حق ندارن وارد اون مسئله بشن. و در اون اگر فقیهی آمد حکم کرد که فلان سایت، فلان ارمانزتون کتاب، یا فلان مثلا فرض فهمه که مجلس، این محل زلالت و گمراهی هست، اگر چنین حکمی صادر کرد، طبیعتا حکم او مورد تبعیت هست حتی برای فقهای دیگر. یا در امری خاص اعمال ولایت بکنه، مثلا در بستن یک مجلسی، مجلسی که موجب زلالت می شود، اعمال ولایت بکنه، دست گذاشت اونجا، فقیه دیگه نمیتونه در اون حوزه ورود بکنه و مثلا دخالت بکنه، حتی برای بستن اونجا، حتی برای بستن، نه برای مخالفت، مثلا برای بستنش میتونه دخالت بکنه. این رو هم به شما عرض می‌کنم، این جزء مسلمیات فقه ما هست، جزء امور مسلم فقه ماست. شما در مکاسب شیخ اعظم انصاری در کتاب البیع در اون بحث مسئله ولایت عدول مؤمنین، مؤمنان عادل، اونجا این بحث رو شیخ اعظم دارد، تو بحث ولایت فقیش ندارد، تو مسئله بعدی در بحث ولایت مؤمنان عادل در کتاب البیع که طلبه ها معمولاً پایه نهم این رو میخوانند، از مسئله مبارکتون که اونجا این بحث روشون دارد، میگد وقتی فقیهی دست گذاشت رو امری و در اون امر خواست اعمال ولایت بکند، این همانند این میموند که امام معصوم در اون مسئله ورود کرده و اعمال ولایت کرده. فقیه دیگه حق نداره ورود بکنه تو اون عرصه. چرا؟ اگر فقیه دیگری بخواد تزاحم ایجاد کنه ورود کنه به اون مسئله، انگاری تزاحم ایجاد کرده با امام زمان. بعد ایشون میگه ادله‌ای که ما داریم در باب فقیه و اعمال ولایت او شمول ندارد نسبت به جایی که شما میتونید با خود امام زمان تزاحم ایجاد بکنید، بگید امام زمان نظرش اینه، من نظرم اینه، پس در مقابل امام زمان بایستم. نه خیر، ادله اینجا رو نمیگیره. از جمله نکات جالبی که شیخ اعظم انصاری رو تاکید میکنه میگه نکنه کسی به من یاداوری کنه بگه آه شما ظاهرا اون قسمت بحث ولایت فقیهتون رو که مسئله قبلی بود پیش از انقلاب نوشته بودید، این قسمت بحث انقلاب نوشتی، مطلب یه جور دیگه. ایشون میگه من حواسم هست، مبنای من همون مبنایی است که قبل از این گفتم، یعنی ولایت فقیه در امور حسبه، نه ولایت مطلقه فقیه، من اونو نگفتم، بر اساس همون مبنا من اینو دارم میگم، اون مبنا دست نخور، مبنای من همون مبناست بر اساس امور حسبه. چون میدونید ایشون در مکاسب ولایت فقیه از باب امور حسبه میپذیره، در سایر کتابهاش هست که ولایت مطلقه رو میپذیره. عرض محضرتون که بر تقدیر اونجا میگه مبنام همون مبنام، من مبنامو فراموش نکردم، من چند صفحه قبلشه کاملا یادم اونجا چی گفته بودم، در اینی که مبنای من اون هست، اما اینجا مطلب رو به این شکل بیان میکنم و از ادله ما اینطور استفاده میشه. خب حالا اگر آمد و یه فقیهی در رأس جامعه قرار گرفت و به عنوان فقیه حاکم در همه امور اساسی و کلان جامعه دست گذاشت و خواست اعمال ولایت بکنه، طبعا اینجا فقهای دیگه حق اعمال ولایت تو این امور رو ندارن. بله در حد فتوا دادن برای مقلدین خودشون در امور فردی و معمولی مانعی نداره، اما در امور اساسی، در امور کلان در وجود دارد، مثل اینکه مثلا در فضای مجازی کشور به چه نحوی باشد، قوانین چی باشه، به کدام سمت حرکت بکنه، طبیعتا اینها تحت ولایت فقیه حاکم هست و بر اساس دیدگاه فقیه حاکم درباره این امور کلان از جمله سیاست گذاری کلان در باب فضای مجازی اعمال نظر میشه و اقدام میشود. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.